بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه اجمعین لا یوم الدین، آمین رب العالمین. خب، بحثمون در بدا در احادیث مورد بحث بود. عرض شد که در احادیث روایات متعددی داریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا به بعضی از انبیاء اولوالعزم دیگر، مثل مثلا حضرت مسیح علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، از زبان اونها نسبت بدا به خداوند داده شده. نسبت بدا به خداوند داده شده. نمونهش رو در رابطه با پیامبر اکرم به نظرم در جلسه گذشته مطرح کردیم که در رابطه با اون سلامی که یک یهودی به پیامبر داد، گفت السلام علیک، حضرتم فرمود علیک، گفتیم دیگه، یعنی درسته؟ در رابطه با حضرت مسیح هم مشابه یه این چنین حادثه‌ای بدا نسبت داده شده به خداوند متعال. با یارانش حضرت داشت می‌رفتید، یه جمعی دارن شادی می‌کنن، رقص و پای کوبی می‌کنن. حضرت فرمود چه خبره؟ عرض کردن که فلانتون یهدا الی فلان، فلان خانم می‌خواد ازدواج بکنه و داده میشه به فلان آقا که دارن ازدواج میکنن شب عروسیه. حضرت مسیح فرمود که الان دارن شادی میکنن و یبکون غدن، فردا گریان خواهند بود. لماذا؟ چرا؟ فرمود که تموت و فلانه، همین خانم بناز فردا بمیر، یعنی نو عروس میمیره فردا. همه منتظر شدند و ببینیم خب حالا حادثه ای اتفاق میفته یا نه. فردا دیدن نخیر، خبری از حادثه مرگ نو عروس نشد. عرض کردم به حضرت مسیح که پس شما فرمودید که این میمیره. گفت اینو بخواهید بیاد اینجا، خواستنش، آوردن محضر حضرت. گفت که ماذا فعلتی، تو چه کار کردی دیشب، چه کار کردی؟ گفت که من رو فرش، چرا نمیشینید آقای رو فرش بشینید، چون اینجا سردم هست، مواظب سلامتیتون باشین، از طیبات الطیبین حداقل طلبا از روی فرش نشستن خودشون رو محروم نکنن. در هر صورت عرض حضور عالی، اگر میخواید تکیه بدید جای دیگه هست دا که ما مناع الخیر نباشیم، مثل این که شما پیرهای جوان داریم دیگه، این دنیا همینه، جوانان پیر یا پیرهای جوان. حالا خدمت شما عرض کنم، حضرت فرمود شما چه کار کردی؟ گفت من عادت دارم که هر شب جمعه صدقه میدم، هر جمعه یا هر شب جمعه، و دیشب صدقه دادم. حضرت فرمود که به ما صنعت صرف انکل موت، به خاطر این کار خیلی که کردی، مرگ که حتمی بود، بنا بود دیشب بمیری، به رحمت ایزدی به پیوندی و بالاخره عروس یک شبه باشی، ولی به خاطر این صدقه مرگ از تو دفع شد. خب این بداست دیگه. بدا در روایات هم داریم با صدقه بلاء مبرم دفع میشه. تازه فرمودید بلاء مبرم دفع میشه. ولو صدقه حالا کم هم باشه، حالا مصلحت نیست اسمشو بیارم، خدا رحمت کنه، یکی از شخصیت های بزرگ بزرگوار 17 سال پیش مرحوم شد، ما ازشون فلسفه خونده بودیم، یکی دو زل اسفار رو ازشون خونده بودیم، ارادت داشتیم گاهی شبهای جمعه اینا میرفتیم محضرش. چون شدیدن مریض شد، رفت بیمارستان تهران، بستری شد خیلی شدید، بعد دیگه به حمدالله شفا پیدا کرد و اومد. بعد حالش که رفته بودیم بپرسیم اینها، گفت که بابا این دختر احمق من نذر کرده برای شفای من 50,000 تومان. بخواه احمق، تو که میخوای نذر بکنی 5,000 نذر کن، 5 تومن 5 ریال نذر کن. چه 50,000 تومن؟ الان مجبورم یکی دو دوره کتابم را بفروشم تا ایشون نذرش رو ادا کنه. یه بزرگوار اونجا بود گفت آقا من نذر ایشون رو ادا میکنم، شما لطفا کتابتون نفروش. غرضم این است که خدا غریق رحمت کنه، خیلی نجیب بود، خیلی عزیز بود به حق محمد و آل محمد، خدا با پیامبر اسلام محشور بفرماید. حالا اشکال نداره اسمشو عرض بکنم، آیت الله صدر، برادر امام موسی صدر ایشون بود و ایشون هم فقیه بود هم حکیم و فیلسوف بود و بسیار کتابهای خوبی هم داره، بالاتفاق کتابهاش خوبه، حتما در رابطه با حضرت یوسف سلام الله علیه کتاب داره. یک خانومی به نام بنت الشاطی، عایشه بنت الشاطی، یک خانم بزرگواری از اهل لبنان، ایشون یک کتابی در رابطه با حضرت زینب کبرا نوشته. مرحوم آقای صدر این کتاب رو ترجمه کرده، بطل الکربلا هست اسمش، ایشون ترجمه کرده به عنوان نمیدونم قهرمان کربلا، از جمله کتابهایی میشه گفت کم نظیر بلکه بی نظیر در باره حضرت زینب همین کتابه که خانم عایشه بنت الشاطی نوشته و آقای صدر اون را چیکار کرده؟ ترجمه کرده. علیکم به مطالعه این کتاب. و کتابی درباره صبر داره و حسد داره، همه کتابهاش رو حالا یا دانلود بکنید از اینترنت استفاده بکنید، چون بعضی از کتابها واقعا عمر تلف کردن مطالعهش، تازه فرمود، ولی بعضی از کتابها سازنده است. این است که کتابهای مفت و اینها رو مطالعه نکنید، کتابهایی که به درد میخوره مطالعه کنید. در هر صورت حالا صدقه تاثیرگذاره، صدقه تاثیرگذاره و میگفت بهش گفتم چرا اینقدر، گفتم زیاد نذر بکنم خداوند زود شما را شفا بده فلان اینها اینم. در هر صورت خدا رحمتش کنه. حالا خدمت شما عرض کنم یکی از بحثایی که در بدا گفتیم باید مورد بحث قرار بدیم، بالاخره چطور میشه بدا را به خداوند نسبت داد در حالی که بدا به نوعی جهل به عواقب امور را نشون میده. مثل این که مثلا فرض بفرماید من تصمیم داشتم فلان عمل را انجام بدم، به شما هم خبر داده بودم، بعد شما میگید آقا بس شما گفتید آخه این کار را میخوای بکنی، چرا نکردی؟ یا شروع کردی نیمه تمام گذاشتی، میگم بدا حاصل شد چون من فکر میکردم این کار درش مصلحت است، بعد فهمیدم که نه خیر کار غلطه، بدا حاصل شد. این بدا در ماها این سنین دیگه معناش، یعنی یک چیزی که مخفی بوده بعدن برای ما آشکار شده، تصمیممون عوض شده. بدا در ماها اینطوریست. حالا چطور بدا را به خدا نسبت میشه داد؟ مستلزم این سنین مشکلی هست. جواب داره که نه، اینجا در ادبیات عرب یک ضابطه ای هست به نام مشاکله. مشاکله یعنی هم شکل هم حرف زدن. به نوعی زیبایی کلام رو میرسونه. این است که بدایی که به خدا نسبت داده میشه از باب مشاکله هست. حالا برای اینکه مشاکله خوب روشن بشه دو سه تا مثال عرض میکنم. مثلا در سوره مبارکه نساء آیه 142 این آیه شریف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم. منافقین یخادعون الله، خدعه میکنن با خدا. خدا چیکار میکنه؟ و هو خادعهم، خدا هم به اونا خدعه میکنه. خدعه در ماها خدعه نیرنگ، فریب دادن، کار بدیه. ولی اینجا منافقین که یخادعون الله میکنند، خدا هم در مقابل و هو خادعهم خدعه به خدا نسبت داده شده، در حالی که خدا خدعه نمیکنه. منظور یعنی ابطال میکنه خدعه اونها رو. اونتا برای اینکه زیبا سخن گفته بشه به این میگن مشاکله. یخادعون الله و هو خادعهم، به این میگن مشاکله. یا مثلا در آیه 54 سوره آل عمران، و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. مشرکین و کافرین و منافقین مکر الله، مکر کردن با خدا. خدا چه کار کرد؟ و مکر الله، خدا هم در مقابل اونها مکر و حیله راه انداخت. و الله خیر الماکرین، خدا بهترین مکر کننده است. اینجا منظور از این مکر یعنی ابطال مکر اونهاست. اونتا مشاکله اقتضا میکنه که این چنین سخن گفته بشه. یا مثلا در آیه 51 سوره مبارکه اعراف میفرماید فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. وقتی که قیامت برپا شد، خب عده قلیلی به سمت بهشت حرکت میکنند و عاقبت به خیر میشن، عده کثیری به عنوان منافق، به عنوان کافر و مشرک و ظالم خسرت دنیا و آخره شده، رهسپار جهنم میشه. کنده سوال میشه که خب خدا چرا به اینا رحم نمیکنه؟ آیه میگه که فالیوم ننساهم، امروز که روز سرنوشته ما اینا را فراموش میکنیم. کما نسو لقاء یومهم هازا، همچنان که اینها ملاقات با چنین روزی را فراموش کردن. در دنیا هرچه پیغمبر ما گفت، عقل و وجدانشون گفت که بابا این دنیا به این بزرگی بی صاحب نمیشه. این دنیا صاحب داره و صاحب این دنیا میگه بالاخره کذالک الخروج، چنون چه میبینید بعد از زمستان دنیا سبز میشه، زنده میشه، کذالک الخروج، شما همینطوری پس از مرگ زنده خواهید شد. هر چی به اینها گفته شد، اینها اصلا به طور کلی بی توجه شدن، فراموش کردن این چنین روز را. اشکال نداره، ما هم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم، ما هم اونا را فراموش میکنیم. خدا که فراموش نمیکنه، مونتا یعنی خدا اونا را مورد رحمت و مغفرتش قرار نمیده. تازه فرمودی خدا اونا را مورد رحمت و مغفرتش قرار نمیده، چون اونجا دیگه زمان رحمت و مغفرت نیست، اونجا جای عمل هست، هر کس سر سفره عملش می نشینه. اینجا میبینید باز مشاکله هست. چون نسو به اونها نسبت داده شده، هم شکل اون نسیان را به خدا هم نسبت دادن. در ما نحنفی هم همین طوریه. بدا که به انسانها نسبت داده میشه به معنای ظهور بعد از خفا هست که مستلزم جهله. اما همین بدا به خدا که نسبت داده میشه به معنای اظهار بعد از اخفاست، نه به معنای ظهور بعد از خفا. منتها بدا نسبت داده میشه از باب مشاکله هست، چون همچنان که بدا به انسان ها نسبت داده میشه به خدا هم نسبت داده شده. همچنان که مکر نسیان خدعه به انسان ها نسبت داده شده بود، به خدا هم همون نسبت داده شده بود. منتها باید معنا را چیه توجه بکنیم. مختصری حرکت میکردی، فهمیدم میخوای اشکال بکنی. خب بفرمایی. درست نمی کنیم از اتباسی، درست شده است. ما اون درست شده را داریم تبیین می کنیم. یه لحظه گوش کن. حالا به این حالا منابع شیعه را که خوندیم توجه نکرده، حداقل از منابع سنی داستان بخونم بلکه شما هدایت بشید انشاءالله. ببینید در صحیح بخاری مثلا خود پیامبر اسلام صراحتا نسبت میده به بدا را به خداوند متعال. اینا را باید خوب معنا بکنیم. در صحیح بخاری هست که پیامبر فرمود خداوند در 3 نفر از بنی اسرائیل بدا براشون حاصل شد. ان فی 3 نفر من بنی اسرائیل ابرس و اقرع و اعما بدا لله. 3 نفر، یکی به مرض PC گرفتار بود، یکی به مرض کچلی، دیگری به کوری. بدا لله ان یبتلیهم، بدایی حاصل شد برای خدا که نارا امتحان بکنه، یعنی اظهار بعد از اخفا بکنه. چکار کرد؟ خواست نارا امتحان بکنه. بعثا ملکن الیهم، فرشته ای را به سوی اینا فرستاد. دستور فرشته این بود که شما به من آدم PC که رفتی برو ببینید چی میخوادیم. اومد پرسید از اون کسی که به مرض PC گرفتار شده بود، ابرس بود، گفت که ایو شیء احب الیک، چه چیزی محبوب ترین چیز است برای شما؟ گفت لون حسن و جلد حسن، رنگ زیبا و پوست زیبا را من دوست دارم که از این مرض نجات پیدا بکنم. دستشو کشید و ایشون خوب شد. گفت ایو مال احب الیک، چه مالی را تو بیشتر دوست داری؟ قال الابل، شتر. خیلی خوب، 2 شتر نر و ماده گفت ببر خدا بهت برکت بده. رفت به سراغ اقرع کچل، ایو شیء احب الیک، شعر حسن، چه چیزی به شما زیباتره؟ گفت شعر حسن، موی زیبا، از این کچلی خسته شدم. دنبال هر دختری میگم یه خب آدم پیدا نمیشه، من به کچل برم ازدواج بکنم، نمیان. شعرون حسن میخوام. دستشو کشید و کچل شد به معنای واقعی زلفلی. گفت خب ایو مال نحب الیک، چه چیزی به شما، کدوم مال را دوست داری؟ گفت البقر، گاو را دوست دارم. یه گاو نر و ماده ای هم در اختیار این قرار. گفت برو خدا بهت برکت. رفت به سراغ اعما، گفت تو چه چیزی دوست داری؟ گفت دوست دارم که بالاخره بینایی داشته باشم، مردم رو ببینم، زمین و آسمان رو ببینم. دستشو کشید به چشماشو، سار بصیرن، بصیرت پیدا کرد، یعنی بیناش. خب هر سه، بعد گفت تو چی دوست داری؟ گفت الغنم، به نظر من دوست دارم من صاحب گوسفند بشم. به اونم یک گوسفند نر و ماده. مدتی گذشت، خیلی اینها اموالشون کثرت پیدا کرد. در روایت هست که یک بیابانی پر از شتر برای اون ابرس، بیابانی پر از گاو برای اون کتل و بیابانی پر از گوسفند برای اون کور. گفت خب حالا دوباره باید اینا را امتحان بکنه، ابتلا باشه. اومد گفت حالا به صورت یک آدم مریض و گرفتار پیسی برو به اون آقا که اول ابرس بود ابراز نیاز کن. رفت گفت من میبینی که این چنین مرض دارم و سفر در سفر هستم، اینجا غریبم، یه چیزی به من بده که منو به مقصد برسونه، اتبلغ الی مقصدی، برسم، بلاغ پیدا بکنم به مقصدم. این همه هم که شتر داری و فلان. گفت این شترها از بزرگان پدرم به پدرش، از اون به پسرش تا به من رسیده، یعنی مال مکنت ارسی و پدرین ها هست و هیچی بهش کمک نکرد. گفت این کنت کاذبن سیرک الله الا ما کنت، اگر دروغ بگی خدا تو را برگردونه به اون حالت قبلی. برگشت دوباره همون ابرس شد. حضرت فرمودی در رابطه با کسلم همینطوری برخورد کرد، اونم چنین نفرین شد، بعد امتحان داد، رفت پیش اون که کور بود، گفت که من این چنین گرفتارم، نیازمندم، کمکی به من بکن، منو به مقصد برسونه. گفت هر چی نیاز داری برو خودت بردار، من به شما یکی دو تا گوسفند نمیدم، هر چی نیاز داری بردار، نعمت الهی است، تو هم بنده خدا هستی، خوب درخشی. واقعا نه تنها چشم سرش بینا شده بود، بصیرتش هم بینا شده بود. خب یه نوع این بداست، یه نوع بداست، یعنی تغییری در عالم خلقت بر اساس عملکرد انسان. پس فرمودی این است که تقدیر انسان با اعمالش تغییر پیدا میکنه. دنیا هم دنیای امتحانی دیگه، برای امتحانه سنین. ولذا این بداها در آیات قرآن، در روایات از پیامبر اسلام، از غیر پیامبر اسلام مطرح شده و خیلی روشن هست. بنابراین هیچ گونه شگفت‌انگیز نیست که بدا که به انسان نسبت داده میشه به خداوند متعال هم نسبت داده بشه. منتها بدا در انسان به معنای ظهور بعد از خفاست، اما در خداوند متعال اخفاء بعد از اظهار بعد از اخفاست. یعنی مجرد بدا که به معنای ظهور بعد از خفا هست در ما انسانها، اینو بدای در خداوند تبارک و تعالی رو ببرن به باب افعال، یعنی اظهار بعد از اخفا، مستلزم هیچ گونه مشکلی هم نیست. چرا پس بدا تعبیر شده؟ به خاطر همون مشاکلهی که گفتیم، مکر و مکر الله اون وقت، یو خاده و هم و الله خاده و هم، الیوم ننسا هم کما نسو لگا ایوم هم خازا. ولذا بحث مشاکله و باب مجاز در ادبیات عرب یک بحث به اصطلاح مستوفایی هست و هیچ مشکلی نیست. پس با این بیان ما از باب عام و خاص و تخصیص و نسخ و بدا بحثمون به حمد الله پایان پیدا کرد و خیلی این بحث طول کشید، بحث عام و خاص. انشاءالله اگر عمر باقی باشه فردا بحث مطلق و مقید را انشاءالله شروع میکنیم. پس بدا که گاهی به شیعیان تنه میزنن، میگن شیعیان قائل به بدا هستن، بحث شیعه نیست، در منابع اهل سنت این روایتی که خوندم در حدیث در بخاری جلد صحیح بخاری جلد 4 صفحه 194 بود، این حادثه ای که صحیح بخاری نقل کرده. آشکار حالا اون دیگه بحث دیگه است. ببینید هر اصل واقعیت بدا همین بود که گفتیم. حالا یک کسی یک دکانی باز کرده به نام عرفان، یک بحثهایی مطرح میکنه و چیزهای خلافی رو مطرح میکنه، یه بحث دیگه است. نه هیچ اشکالی نداره. خداوند متعال این اختیار رو به انسان داده و دروغ هم نیست. نه هیچ دروغ هم نیست. از کردم مثلا بدا که نسبتی پیغمبر بده بعد خلافش واقع بشه، دروغ محقق نمیشه، چون پیامبر مقتضی را دیده بود، بر اساس مقتضی از وقوع حادثه خبر داده بود، مانع را ندیده بود، خبر نداشت، در نتیجه مانع آمد زلو مقتضی را گرفت. اینجا دروغ محقق نمیشه. دروغ اون است که عمدن انسان خلاف واقع خبر بده. حضرت فرمودی با قصد و عمد خلاف واقع را خبر بده. اما نه، اگر کسی مقتضی را میبینه بر اساس اون مقتضی خبر میده، از مانع خبر نداره. از پیامبرم علم غیب داره، ولی چقدر داره؟ به اندازه‌ای که خدا بهش اجازه بده. محدودیتی است که وجود داره. یه صلواتی ختم می‌فرمایید.